روی تخت دراز کشیده بودم و کتاب می‌خواندم. دست نوشته های کتابی که نویسندهش هیچگاه آن را چاپ نکرد. حتی او را نمی شناختم. لیلیانا آن را قبل از رفتن به من هدیه داد. با اینکه چند بار خوانده بودمش، اما باز هم دلم می خواست بخوانم. تلفن زنگ خورد. لابد سیامک است و می خواهد برای تمرین بیسبال همراهش بروم. خیلی دوست داشت نقش مربیم را بازی کند و از ضربه هایم ایراد بگیرد. من هم اعتراضی نداشتم. به جای سیامک، دخترک موطلایی پشت خط بود. آی مهران، دکتر اربابی میخوام باهاتون صحبت کنم. وصل میکنم به اتاقشون. تا تلفن را وصل کند چند ثانیه طول کشید. به اندازه پلک زدنی که چند روز به نظر میرسید. اولین باری بود که تورنج به من تلفن میکرد. شاید به حرف سیامک رسیده باشد. شهاب همون پخیه که بوده. شاید هم با خودش فکر کرده دارد دلبسته بیمارش می شود و می خواهد دست به سرم کند. شهاب، باید با حرف بزنم. کافه اینترمتسو رو بلدی؟ سر خیابان چهارم. شنبه صبح ساعت 10. بیا یه قهوه با هم بخوریم. می دانستم کجاست. سر خیابان خانه قبلیم بود. همان خانه‌ای که زمانی من و پونه آنجا زندگی می کردیم. پشت تلفن تند و هیجان زده حرف می زد. سلیمانی هستم، پونه سلیمانی، دانشجوی عکاسی. برای آگهیتون زنگ می زنم. می خواستم ببینم چه کاریه. من یه آتلیه دارم، فکر می کنم بتونم کمکتون کنم. کار چندان بزرگی نبود. توی یکی از مسابقه های طراحی سازه دانشکده شرکت کرده بودم. سازه من زشت و قناس بود. اسمش را دیو 10 سر گذاشته بودم. همه شرکت کننده ها باید 2 قطعه عکس از کارشان ارائه می کردند. هر چقدر نقاشی کردن بلد بودم، از عکاسی هیچ سررشته‌ای نداشتم. با چند عکاس تماس گرفتم. قیمت‌های پراندند که هیچ دخلی به جیبم نداشت. دست آخر فقط یک راه به ذهنم رسید. آگهی دادم به روزنامه همشهری. به یک دانشجوی عکاسی برای پروژه عکاسی نیازمندیم. آنقدر قطع و اندازه آگهی کوچک بود که بعید می دانستم به چشم هیچ عکاس و غیر عکاسی بخورد. اما پونان را دیده و ساعت 8 صبح روز بعد تلفن کرده بود. برایش توضیح دادم که چه می خواهم. هیجان زده بود که شاید کار را بقاپد و چیزی به رزومه‌اش اضافه کند. من هم هیجان داشتم. چون صدایش خیلی دلنشین بود. یاد همان مجری رادیو می افتادم که شبهای جنگ برای بچه ها لالایی می خواند تا خوابشان کند و حراس بمب‌ها کمتر بشود. صدای نازک و بیخش که جادو می کرد. همانطور ندیده و نشناخته گفتم باشه کار مال تو، کجا هم دیگر ببینیم؟ گفت کافه نانا رو بلدی؟ ته اشرت آباد. قهوش حرف نداره. نمی دانستم کجاست. آدرس داد که ساعت 10 صبح همدیگر را آنجا ببینیم. دلهوره افتاده بود به جانم. فکر می کردم صاحب این صدای جادویی چه شکلی است. اگر با شوهر سبیل کلوفتش آمد چه؟ اگر خودش مثل صدایش نبود چه؟ اگر من گرفتارش شدم و او نشد چه؟ می گفت دانشجوی دانشکده هنر است. اما عکاسی را از بچگی یاد گرفته. پدرش هم عکاس است. عکاس جنگ. یک بار هم خمپاره خورده کنار ماشینشان. 2 تا ترکش نصیب پدر پونه شده بود قد نخود. اما حالا آنقدر پیر و نحیف است که حتی دوربین را هم نمیتواند نگه دارد. پونه گفت خیلی در قید و بند دستمزد نیست. دوست دارد رزومه‌اش کامل باشد. اما قول داد کار خوب تحویل بدهد. خب من هم آنچنان پولی نداشتم تا کار را به عکاس اسم و رسمداری بسپارم. همین خانم سلیمانی از همه بهتر بود. هرچند صدای پونه بیشتر از سرنوشت عکس‌ها برایم اهمیت داشت. چند دقیقه قبل از ساعت 10 صبح پشت میز چوبی کافه نانا بودم. سقف کافه بلند بود و 2 چراغ با حباب‌های بزرگ از آن آویزان شده بود. ساعت بزرگ و کهنه‌ای به دیوار آویخته شده بود که فقط یک عقربه داشت. یک عقربه تنها که معلوم نبود چند سال است به امید پیدا کردن جفت گم شدهش دور خودش میچرخد. پونه گفت کافچی 4 سال پیش که زنش سرطان گرفت و مرد عقربه بزرگه رو کند و انداخت دور. دلیلش هم به هیچ کس نمیگه. سرم را بالا آوردم. ریزه و سبزه بود با چشمای عسلی درشت. صورتی گرد با گونه های برآمده و لبهای نازک. نگاه نافذش تا چند لحظه قدرت هر عکس العملی را از من ربوده بود. سلیمانی هستم. میتونین پونه صدام کنین. هر جور راحتین. صندلی را کنار زدم و ایستادم. منم شهاب مهرانم. اینم همون دیو 10 سر که میخوام باهاش عکس یادگاری بگیرم. خنده اش گرفت. چشمایش بیشتر از صدایش جادو میکرد. پشت همان میز کافه نانا وا دادم و عاشقش شدم. کمی با دیو ور رفت. بالا و پایینش را نگاه کرد. گفت باشه 10,000 تومن. ولی خودت باید بیاریش آتلیه. تو رنوی من جا نمیشه. روی صندلی کمی کش و قوس آمدم. هنوز 10 نشده بود. با خودم گفتم چقدر اینترمتزو بزرگ است. بوی قهوه بیداد می کرد. چند کیسه انتهای کافه کنار دیوار روی هم چیده شده بود. با خودم گفتم لابد کیسه های قهوه اند. روی همه آنها به انگلیسی نوشته شده بود نادر. نادر؟ آن هم وسط سیاتل؟ سر و کله تورنج پیدا شد و یک راست آمد سراغم. بین آن همه آدم تر و تمیز پیدا کردن مردی با ریش‌های 5 سال نزده کار دشواری نبود. شده بودم شبیه دیو. روبرویم نشست. نور آفتاب میتابید به صورتش. بعد از 1 سال بالاخره تورنج را در روشنایی میدیدم. باز هم موهایش را از پشت بسته بود. بند دلم پاره شد و افتاد یک جای دور. تورنج نگاهی به اطراف انداخت. به صندلی تکیه داد و گفت کافه ها جاهای عجیبی هستن. شاید به خاطر بوی قهوه باشه. شایدم شکل میز و صندلی هاشون. آدم ها همدیگر رو پشت این میز و صندلی ها پیدا میکنن. همون جام گم میکنن. گرفتار هم میشن و از هم آزاد میشن. عجیب نیست؟ دوباره دلهره افتاد به جانم. دستم را گذاشتم روی چشم چپم تا پریدنش را نبیند. قاب عکس بزرگی به دیوار کافه آویزان بود. سیاه و سفید. یک مرد با لباس خلبانی که کلاهش را مثل هندوانه زیر بغلش گذاشته بود. یک زن با موهای مشکی کنارش ایستاده بود و می‌خندید. یک دختر هم بغل خلبان بود که دستهایش را دور گردن او حلقه کرده بود. انگار قرار باشد خلبان بپرد و دیگر بر نگردد. با همان F14 پشت سرشان. گفتم من تو رو تو کافه پیدا نکردم. تو مطبت پیدا کردم. دلم هم نمیخواد گمت کنم. نه تو کافه، نه هیچ جای دیگه. لبخند کمرنگی روی لبش جای گرفت و گفت گم شدن و پیدا شدن آدم ها دست خودشون نیست. یه هم میان، یه هم میرن. دهنم تلخ شده بود. خواستم موضوع حرف را عوض کنم. گفتم راستی من چیزی ازت نمیدونم. حالام که تو مطب نیستیم، یکم از خودت برام بگو. تورنج مثل جعبه ی هدیه باز نکرده بود که از داخل آن هیچ خبری نداشتم. پسر جوانی با پیشبند سبز رنگ فنجانهای قهوه را روی میزمان گذاشت. تورنج دسته فنجانش را گرفت و چرخاند. همانطور که سرش پایین بود گفت چی میخوای بدونی؟ میخواستم همه چیز را بدانم. کسی که همه عمرش آمریکا بوده چطور به این خوبی فارسی حرف میزند؟ چرا دسفول برایش مهم است؟ اصلا درباره من چه فکری میکند؟ چرا امروز موهایش را از پشت بسته؟ چرا آن شب با وسواس گفت خیلی مراقب خودت باش؟ مگر من چقدر برایش مهمم؟ میخواستم ببینم که آسانسور بین ما کجای این آسمان جا خوش کرده. اصلاً از کی متوجه چینهای گوشه چشمش شده؟ پس گفتم از خودت، از تورنج، نه از دکتر اربابی. انگار تورنج هم دوست نداشت خاک انباشته شده روی خاطرات گذشته را کنار بزند. از آنها خلاصه و جسه گریخته تعریف میکرد. آمریکا به دنیا آمده. پدرش اهل اهواز بوده و در تگزاس خلبان شده و به محض شلیک اولین موشک عراقی ها به ایران، آمریکا را رها کرده و به دسفول برگشتند. پایگاه چهارم شکاری. همانجا هم ماندگار شدند. تا اینکه تورنج 10 ساله شده و خلبان با F-14ش تا آسمان بصره رفته ولی هیچ وقت بر نگشته. تورنج که حرف می زد، پسر بچه میز کناری با موهای مرتب شانه کرده، هواپیمای سبز توی دستش را بالا و پایی می برد. تورنج چشم از او بر نمی داشت. انگار نگران هواپیما باشد. انگار قرار بود پسرک هواپیما را روی زمین بنشاند تا خلبان بلند قدش پیاده شود و دست تورنج را بگیرد و با خود ببرد. پونه آدرس آتلیهش را داد. آریا شاه، ته خیابون 8 که بیای، آپارتمان شماره 9، درش قرمزه، زنگ 3 دست چپ. آتلیه سالن بزرگی داشت که آشپزخانه کوچکی به انتهای آن چسبیده بود. کف آن با سرامیکای سفیدی فرش شده بود. همانجا عکاسی میکرد. خودش و پیرمرد هم طبقه بالا زندگی میکردند. دختری تنها که شبیه یک کوه ریزه بود. میگفت سن بابام بالا رفته، این اواخرم یک کلاه گنده گذاشتن سرش. یه جوری باید خودمون رو سرپا نگه داریم. از مادرش چیزی نمیگفت. لابد دلش نمیخواست از نداشته هایش حرف بزند. دیوارهای آپارتمان با کاغذ دیواری قرمز رنگ پوشیده شده بود. پرده های کلوفتی از پنجره آویزان بودند. کتانی هایش را از پایش درآورد و گفت اینجا باید نور دست من باشه، نه دست خورشید. از کدوم ور بزنه، چقدر بزنه، سرنوشت عکس باید تو دست من باشه. چند فلاش و چتر بزرگ عکاسی از سقف آویزان کرده بود و بقیه اتاق چند تا سپایه و دوربین و خرت و پرت‌های دیگر بود. آن روز هم اتاق نیمه تاریک بود و چهره پونه در سایه دلنشینی قرار گرفته بود. نگاهی به دیوارها انداختم. قاب عکس‌های زیادی به آنها میخ شده بود. همفری بوگارد که مشتش را زیر چانه حائل کرده بود. میرزا کوچک خان با جنگلی از ریش و مو. چند سال ریشایش را نتراشید؟ 5 سال؟ تختی و کلینت ایستوود و ستارخان و کافکا. از روی عکس ها نمی شد فهمید که پونه چطور فکر می کند و دنیا را به چه شکل می بیند. مثل چشمهایش که هیچ چیزی در آنها خوانده نمی شد. به دیوار کنار آشپزخانه یک قاب عکس بزرگ آویزان شده بود که نمی شد راحت از کنارش گذشت. مردی لاغر با لباس خاکی رنگی دوربین گردنش انداخته و با 4 سرباز دیگر روی یک نفر برنشسته بودند و خوشحال به عکاس نگاه می کردند. چشمهای مرد لاغر همان چشمهای پونه بود. انگار پونه روی نفر برنشسته است. جلو آمد و کنارم ایستاد. بابامه، روزی که خرم شهر آزاد شد. هنوزم وقتی این عکس رو می بینه ذوق می کنه. خب دیوو بذار همینجا. اونجا نه. بیشتر بری کنار اون ستون، چترای رفلکتور جلوتر از این نمیان. راستی میتونم از حالا به بعد شهاب صدات کنم؟ آقای مهران سخته. نمیدانست وقتی میگوید شهاب چقدر درونم آشفته میشود. انگار بند دلم پاره میشود و میافتد یک جای دوری. گفتم اینجا رو تنهایی میچرخونی؟ شریکی چیزی نداری؟ سرش را به دوربین گرم کرده بود. نه، شریک دوست ندارم، وابستگی میاره. وابستگی هم درد سر داره. من اصلا از وابستگی میترسم. آزادیمو با هیچ چی معامله نمی کنم. چه بد. من از همین اول وابستش شده بودم و او از وابستگی فرار میکرد. سرش را آورد بالا و گفت یه هفته وقت میخوام تا عکس‌ها رو آماده کنم. چند تا برات چاپ کنم؟ تنها بهانه‌ام برای دیدن دوباره‌اش همین عکس‌ها بود. آرزو میکردم که آدم بدقولی باشد و تأخیر کند. گفتم دو تا عکس 10x20 کافیه. یکی از نمای جلو، یکی هم از بالا. تورنج به عکس خلبان روی دیوار خیره مانده و نگاهش در جایی دور گم شده بود. شاید نزدیک بصره در جستجوی خلبان. خلبان عاشق بوده. عاشق دختر همسایهشان نوشین. دختری با چشمهای درشت و موهای سیاه مثل حریر. همیشه یک عکس کوچک از نوشین را زیر لبه کلاهش می گذاشت. جایی که فقط خودش از آن خبر داشت. عکس را همه جا با خودش می برد. حتی وقتی که با F-14ش تا بالای ابرها می رفته. یک شب از آمریکا به مادرش زنگ زده که مامان شبا خواب نوشین رو می بینم. بی نوشین نه رو زمین آرومم، نه تو هوا. ایران که اومدم بریم خواستگاریش. همین کار را هم کرد. خلبان رفت ایران و یک راست راهی اهواز شد. پدر نوشین دست خلبان را گرفت و کشید کنار. گفت نوشین همه ی زندگیمه. یه مو از سرش کم بشه گردن تو خورد میکنم. بعد هم خندید و پیشانی او را بوسید. پیرمرد پا بلندی کرده بود تا به پیشانی خلبان برسد. از همان روز نوشین شد همه ی زندگی خلبان. با هم برگشتند به تگزاس تا خلبان درسش را تمام کند. شکوفه های گیلاس که در آمدند، نوشین به خلبان گفت داری بابا میشی؟ مرد گنده همانجا نشست و گریه کرد. از خوشحالی. لای اشکایش دست های نوشین را میبوسید و میگفت اگه دختر بود اسمشو بذاریم تورنج باشه؟ و دختر بود. چشمها و موهایش مال مادرش و قدش مال پدرش. اسمش شد تورنج. خلبان یک عکاس خبر کرد تا از تورنجش عکس بگیرد. پشت عکس نوشت نور چشمم تورنج 1352 دالاس. پونه گفت شب حواست کجاست؟ پرسیدم عکس خوب شدن؟ کدومشونو بیشتر میپسندی؟ کافه نانا شلوغ بود. نمیدانم پونه کی عکس ها را روی میز پهن کرده بود. راست میگفت. حواسم به حرف زدنش نبود. غرق شده بودم در چشمهایش. عکس ها همه خوب بودند. وقتی میگفت خوب میشوند، حتما خوب میشدند. چون سرنوشت عکس ها دست خودش بود و نه دست خورشید تا بسوزاندشان. گفتم خیلی خوبن. یه جا میخرمشون. چند؟ همون 10,000 تومان که حرفشو زدی. اما کاش بد قلقی میکردم و میگفتم عکس ها خوب نیستند تا مجبور شود دوباره عکس بگیرد. تا بیشتر ببینمش. دوباره بروم آتلیهش. ولی نمیشد. هیچ ایرادی به عکس ها وارد نبود. یک پاکت سفید را هل دادم طرفش. پولی که هم دست مزدش بود و هم غزل خداحافظی من. زیپ کلو پشتیش را باز کرد و پاکت را در آن جا داد. ساعتش را نگاه کرد و با عجله بلند شد. اخ دیرم شد، باید برم. بعد هم رفت. ولی من هنوز حرفهای زیادی برای گفتن داشتم. موضوع مهمی را باید به اون می گفتم. کافه نانا چقدر شلوغ بود.